سلام علیکم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمدلله رب العالمین و الصلاة و السلام علی محمد و آله الطاهرین.
اللهم صل علی محمد و آله محمد
و لعن الدائم علی اعدائهم اجمعین الی یوم الدین. من عذر میخوام که دیر شد، خیلی دنبال عینکم گشتم خاطر پیداش نکردم، دیگه بدون عینک اومدیم، ببخشید. شما رو ممکنه تار ببینیم، بالاخره رانندگی هم بود با عینک می‌کردیم، دیگه رانندگی هم کردیم، یه جور من مرتکب شد. هرچی گشتیم 10 دقیقه دوباره عینک کشیم پیدا نکردیم دیگه. حالا بله، آره، این گاهی عینک به چشم آدم دوباره عینک میاد، ولی الان هی دست دادم به چشم هم میام، نکنه هست اونجورم، نه بیده چشممونم نیست، ولی خب پیداش نکردیم دیگه. عینکی ها میفهمن، گاهی آدم بدون عینکی هست پیدا کردن عینک سخته، ولی آدم عینکی برمی داره پیدا کردن عینک سخته، چون بالاخره نمیبینه درست که تار میبینه. بعدم عینک هم خلاصه پیدا کردنش با عینک هم که امکان پذیر نیست، چون وقتی عینک میخوای دنبالش بگردی عینک میشه چش، بالاخره این یه دوریه. آره زاپاس داریم، حالا زاپاس اونم شکسته دیگه، خب نمیشه، زاپاس هم شکسته بود. ان شاء الله حالا اونا که بلد بودیم و خوندیم نشه، حالا ان شاء الله اینو ان شاء الله چاش میشه، بر امید داریم بالاخره این هر کدوم اثر داره. بسم الله الرحمن الرحیم. در بحثی که گفتیم چند تا بحث باقی مونده که ان شاء الله گذراتر به بحث ورود پیدا میکنیم، تا اینکه در شخصیت زن در اسلام خیلی هم اینها رو دیگه طولانی نشه، به تحقیق دوستان برمیگرده. البته جا داشت که این بحث اگر فرصت‌های ما وسیع بود و درس هر روز بود و وقتش هم وسیع‌تر از این بود، حتما دوستان مقاله‌های رو تهیه می‌کردن تو موضوعات مختلف و اقوال مختلف و نگاه‌های مختلف می‌مدن ارائه می‌دادن. کشش داشت این بحث و آثار کاربردی هم داره که مبادی بحث از منظر اسلام دقت بشه که این نگاه‌های دقیقی که تحلیل شد تو مباحث مبنایی، نه فقط بنایی، اینها دیده بشه اثرگذاری‌هاش. و به خصوص چون بحرانی امروز بحث نگاه درست به شخصیت زن و عوارضی که مرتبط با اون هست، بحث نوع ازدواج، ولایت پدر و بر فرزند، بحث نفقه زن بر مرد شوهر، بحث‌های مختلف دیگری که حق طلاق است، بحث‌های خلاص ارث است، بحث‌های مختلفی است که حالا بعضی کسا خود نفس ازدواج نگاه دقیق به این چگونه است. خب البته بحث‌هایی است که جا داره و کاربردی هم هست، یعنی اگر امروز هر کسی تو این بحث درست مبنایی وارد بشه، همه در حقیقت نسبت به این موضوع خریدارند و دنبال هستند تا تبیین بشه تو چه محیط‌های نخبگانی ما، چه محیط‌های عمومی ما، هر دو محیط نسبت به این مسئله به نگاه مبنایی و متفرع کردن بنا بر مبنا، یعنی بتونن بنا رو بر اون مبنا متفرع کنن. مبنای تنها کافی نیست، بنای تنها هم خیلی اقناع کننده نیست، ممکنه تعبدی کسی بپذیره اما اقناع کننده نیست. این بنایی که مبتنی بر مبنا بشه و منظومه باشه و با هم دیده بشه، البته کار زیادی روش نشده، نمیگیم نشده، کار زیادی روش نشده، جا داره هنوز. یکی از اون مباحثی که در شخصیت حقوق زن در اسلام وعده داشته می خدمت دوستان باشیم، حق طلاق بود. در بحث حق طلاق که چرا اسلام به نگاه اولی که داریم حالا بیان میکنیم، حق طلاق رو به کی داده؟ به مرد داده. و زن رو در بحث حق طلاق جز در مواردی که شکایت بکند و دادگاه برای او به اصطلاح حکمی را صادر بکند از جانب دادگاه و ولایت اون در قدر قضا، از اون جانب غیر از او حق طلاق برای زن تو نگاه اول قرار داده نشده، مگر اینکه حالا با شرط ضمن عقد ابتدای ازدواج باشد یا مسائل دیگری که حالا ایشالله اگر فرصتی شد اشاره بهش میکنیم. یکی از بحث هایی که اولا بحث طلاق از نظر بین چند قول راجب طلاق کلن هست که اسلام یکی از این اقوال داره، شاید به تحریم فرمان 5 قول راجب بحث طلاق هست. این 5 قول رو ایشون خلاصه بله این کتاب به اصطلاح مجموع آثار جلد 19 صفحه 259 که بحث حق طلاق رو در 4 یا 5 گفتار، ایشون 4 گفتار بحث طلاق رو 5 گفتار بعد، یعنی طلاق قضایی هم داره، 5 تا حق طلاق و یه طلاق قضایی، 6 تا طلاق بحث گفت 6 گفتار میشه راجع به این بحث. ایشون این بحث رو که مطرح میکنن، اول قبل از اینکه اون پنج قول رو بیان بکنن این نکته رو بیان میکنن که حق بحث طلاق مقابل بحث زندگی زناشوییه، و چون زندگی زناشوییه بحث قرارداد طبیعی بود، نه یه قرارداد به اصطلاح مثل قراردادهای دیگر. قراردادهای دیگه چون وضعیه، وضع شده بین بشر، این قرارداد وضعی مثل معاملاتی قرارداد وضعیه که یه چیزی بگیرن یه چیزی بدن در مقابلش، این قرارداد وضعیه. ولی کم قرارداد ازدواج یه قرارداد طبیعیه، یعنی در این که قرارداده، در این که دو طرف دخیلن توش، در این حال چی شده؟ طبیعت انسان تقاضایی رو دارد، یعنی اگر یک انسان تنهای تنها هم باشه تقاضای ازدواج وجودش هست، هرچند کسی نباشه که ازدواج بکنه، هرچند جنس مخالفش براش مهیا نشه، اما تقاضای ازدواج وجودش هست، چه مرد چه زن. لذا این تقاضای طبیعی است ازدواج. ولی اینکه یک کسی به تنهایی در یک به اصطلاح بیابانی زندگی بکند یا بالای کوهی، احتیاج به غیر ندارد، معامله نکردم نکرد، برای او نظام طبیعی او تقاضای معامله در وجودش نیست. بله اگر بیا تو زندگی شهری نیاز پیدا بکند به لوازمی که اون لوازم لازمش ایجاد معامله و ارتباط تا از صنایع مختلف چکار بکند استفاده بکند، اما این میشه یه حق قرارداد در حق قراردادی، این میشه قرارداد طبیعی ازدواج. پس ازدواج قرارداد هست اما قرارداد طبیعیه، یعنی طبیعت انسان این کشش براش هست، حتی اگه فرد تنها باشد این تقاضا تو وجودش هست، هرچند اشما نتونه بکنه نتونه پاسخش بده و این تو وجودش هست. پس این زندگی زناشویی یک علقه طبیعیه. پس اگر علقه طبیعی شد از اول تفاوتش با قراردادهای دیگه معلوم میشه. تو قراردادهای دیگه به محض اینکه طرفین قرارداد ناراضی باشن با قوانینی که هست امکان فسخ هست، امکان عدم تحققش هست، اگر تحقق پیدا کرده فسخش هست، اصلا دلش نمیخواد معامله بکنه خب معامله نکند. اما در ازدواج وجودش اصلا این رو سوق میده، اگر کسی میخواد ازدواج نکنه باید چیکار بکنه؟ خودش رو خیلی سرکوب کند، خیلی به خودش فشار بیاره تا ازدواج صورت به طور طبیعی داریم میگیم حالا یک کسی خونساز یا در حقیقت این جهت مردان یا زنانه در وجودش بسیار شدتی نداره یا وجوده او بحث دیگری است، اما به صورت غالب انسان‌ها رو ما داریم میگیم که حق طبیعی و یک قرارداد طبیعی است و یک علقه طبیعی است. پس علقه در جاهای دیگه به نحو وضعیه که انسان معامله ایجاد میکند، انجام میده، چیزی رو میخرد میفروشد، بهش علاقه پیدا میکند، به این زمینش به این خانش علاقه پیدا میکند، اما نفس در حقیقت این معامله برای او به عنوان یک علقه طبیعی نیست، بلکه به عنوان چی هستش؟ ممکن بود یه موقعی زیر خیمه زندگی بکند، یه موقع تو فضای باز بالای درخت‌ها زندگی بکند، یه موقع در حقیقت در یه خانه مجلل زندگی بکند، یه موقع نه مسافر دائم السفر باشد و هیچ پناه، همین رو امکان پذیره و علقه طبیعیش این که حتما توی چی باشد؟ زیر سقف فلان جور باشد، اینا نه. اما در ازدواج قطعا این علقه طبیعی که در کنار کسی باشد که از جنس مخالف او هم هست، که این جنس مخالف به او این قطعیه سکونت میدهد، این علقه طبیعی. پس این اصل مسئله ازدواج رو اگر مبناعن این گونه حل کردیم، طلاقی که جدا شدن این علقه طبیعیه معنای خاص خودش رو پیدا میکند، غیر از علقه های قراردادی میمونه، غیر از قراردادهای وضعی دیگه میمونه که اونجاها جدا شدنش هم مطابق خود قرارداده. پس اولین تعریف رو طبق حرفای سابقمون ما به عنوان یه حقیقتی که منحصر به انسان هم نیست، حالا در بین حیوانات گاهی حیواناتی که نظام اجتماعی ندارند یا خیلی فرد زنی معاملاتی در کار نیست، اما ازدواج حتما در کار هست، یعنی حق علقه طبیعی است که تو نظام حیوانی هم تو همه افراد حیوانی چی هستش، مگر در حقیقت در بعضی از گیاهانی که اون گیاه میگن اگر خلاصه به اصطلاح جنس نرش نبود خودش قابلیت نر و ماده شدن بعضی بر بعضی از گیاه رو دارد، که بعضی از گیاه در حقیقت حالتش چی پیدا میکند؟ نرینگی و بعضیش مادینگی و به اصطلاح اونجا بارور شدن میوه ها محقق میشود. اون هم باز شده، اما تا در یک درخت این مثلا محقق شده که حالا این تو نظام مثلا گیاه شناسیه که بگن بعضی از گیاه حتما نر و ماده میخوان، بعضی ها نه کفایت میکنه. مثلا تو این بعضی روستاها میگن اگر گیاه یه دونه باشه توی باقی و اطرافش هم نزدیکش نباشه، این درخت محصول زیادی نمیده. بعضی حالا اینا میگن، حالا باید تحقیق کرد، میگن حداقل دو تا از این گیاه باید باشه تا این چی بشه، نه کنار هم، حتی با فاصله، به طوری که این دو تا اگر باشه محصول بیشتره تا وقتی که یک گیاه باشه. حالا اینا رو قابل تحقیقه. اما تو نگاه، اگر نگاهمون به اصل ازدواج به عنوان یک علقه طبیعی شد، حالا طلاق معنای خودش رو پیدا میکند. پس طلاق مقابله و جدا شدن از یک علقه طبیعی است، غیر از قرارداد وضعی است. قرارداد وضعی همون مقداری که رابطه قرارداد وضعی محکم میشود، فسخش هم چی میشه؟ مطابق عقدشه، درسته؟ در اینجا هم که یک علقه مثلا طبیعی است، فسخش هم مطابق خودشه. پس این اصل مسئله تا اینجا به این صورت در حقیقت ایشون تبیینش این است که زندگی و زوجیت و زناشویی یک علقه طبیعی است، نه قراردادی. یک علقه طبیعی است، نه قراردادی، و قوانین خاصی در طبیعت. حالا اگه طبیعی شد، دنبالش این بشه که تو طبیعت قوانین خاصی برای قرار داده شده، پس باید این حداقل ها رعایت بشه. بعد یعنی برخلاف قرارداد که قراردادها به وضع ما بوده ایجادش، درسته؟ قوانینش هم به وضع ماست. اما اگر این علقه طبیعی شد، حتما قوانینی هم براش طبیعت قرار داده. این رو به عنوان یک سرفصل، به عنوان یک عنوان قرار میده ایشون و دنباله این بحث شروع میکنه باز کرد. این تا اینجاش بحث معلومه که چطور شد. پس ازدواج به عنوان یک علقه طبیعی، چون علقه طبیعی است، نظیر ارزم کردیم چرا علقه طبیعی است، هم که سرایت دارد در حیوانات و گیاهات. خدای سبحان همه چیز رو زوج خلق کرده و این زوجیت یعنی همون علقه طبیعی بین دو زوجی که باید در ادامه نوع و حیاتشون این در حقیقت محقق بشود. اگر این در حقیقت علقه طبیعی است، پس هر جایی که اینم قاعده کلیه، هر جایی که علقه طبیعی باشد، قوانین خودش که مخصوص طبیعت را دارد، پس ازدواج هم قوانین خودش رو داره، قوانین طبیعی خودش رو. پس دقت کردید، ازدواج علقه طبیعی است، هر علقه طبیعی چی هستش؟ قوانین طبیعی خاص خودش رو داره، پس ازدواج هم قوانین خاص طبیعی خودش رو داره. این صغرا و کبراش هم که شکل چی هستش؟ دوم است، کاملا هم منتج از جهت چیز تکرار هم شده حد وسط، و کبرا و صغراش هم کاملا، صغرا و کبرا هم محفوظ در کلیت کبرا و جزئیات صغرا و هر تکرار حد وسط. حالا به اینم احتیاج نداریم تو وضع اینا، اما میخوام بگم کاملا بس مبرهن دقیقه که پس علقه طبیعی که ازدواج علقه طبیعی شد، قوانین خاص خودش رو دارد. خب حالا اگر قوانین خاص خودش رو دارد، باز پس تحلیل کرد که این قوانین چیه. این دومین مطلبی است که ایشون در اینجا وارد میشه.
طلاق هم قوانین ازدواج
پس اگر ما علقه طبیعی شد، اون موقع جدا شدن در نظام طبیعی برای خودش حتما قانونی دارد. همچنان که ازدواج قانونی دارد به عنوان نظام طبیعی، پس جدا شدن هم باید مطابق با این قانون تخالف نداشته باشد. باید با این قانون چیه؟ تخالف نداشته باشد. پس کسانی که پنج قول در این مسئله قائل شدند، گاهی آمدن گفتن که ازدواج اگر صورت گرفت دیگه طلاق معنا ندارد. یه قول این است که اینها رو کلیسای کاتولیک این قول رو دارن که هنوز که بر نگشتن، ظاهرا تا این اواخر من خبر داشتم که بر نگشتن. اگه کسی خبر داره برگشتن از این، بر نگشتن ظاهرا بر این قولشون. تنها جایی که مصر بر این هستن کلیسای کاتولیک به عنوان قانون خودشون، که اگر ازدواجی صورت گرفت تا آخر عمر است، مادام العمر است. لذا در کشورهایی مثلا ایتالیا یا بعضی کشورهایی مثل اسپانیا که این اجرا میشده، که نمیدونم هنوزم به عنوان قانون رسمی اجرا میشود یا نه، حق طلاق دیگه نبود. وقتی کسی ازدواج میکرد دیگه حق طلاق نداشتن، و چون حق طلاق نداشتن و زندگی ها هم گاهی امکان پذیر نبود، معمولا به فساد بیرونی کشیده میشد بدون طلاق. بدون طلاق دیگه ازدواج رسمی دیگری صورت نمیگیره، طلاق هم محقق نمیشد، چون اونا یه ازدواج هم ثابت میدونستن، ازدواج دیگری صورت نمیگرفت، طلاق هم واقع نمیشد. باید حتما اگر اینجوری بود جدا هم زندگی میکردن، ولی جدا زندگی کردنشون اسم طلاقی هم روش نبود، و اون نه اون میتونست ازدواج کنه نه مرد نه زن، دیگه حق ازدواجی هم نداشتن. خب این قطعا یه قولی که حالا فسادی که در این قول هست دیگه. بله
دو جات مردم نکردم.
کلیسای کاتولیک اینجور که یادمه
دلیل نداشتم، ولی دلیل برای ردش هم نداشتم دیگه.
قانونش رو داریم میگیم دیگه، حالا نمیگیم، میگیم که الان گفتیم که کلیسا قانونش رو این گذاشته، هرچند دلیلی ذکر نکردن تو متن کتاب‌های به اصطلاح مرجعشون، کتاب‌هایی که به عنوان انجیل ذکر بکنن یا تورات ذکر بکنن، بر این که منع شده باشد، اما به عنوان قانونشون این است که ازدواج یکی بیشتر
خانم دلیل دارن که من بکنم.
بله، همین که میگن که ازدواج یک به اصطلاح تغییری تو نظام الهی، یعنی ایجاد شده به این عنوان که این گره بین زن و مرد و عقد در آسمان ها بسته میشود و چون اونجا جای تغییر نیست، دیگه جای تغییر در اینجا نیست، یعنی به عنوان یک امر ملکوتی تغییر در ازدواج رو جایز نمیدونن، که این امر ملکوتی دیگه قابل تغییر نیست، به عنوان این بیانی که دارن در همین حد نبیشتر. خب حالا بعد ایشون بذار این پنج قولش رو پیدا کنیم. یه قول پس اینه، یه قولم این است که به راحتی هر خلاصه ازدواجی مثل قراردادهای دیگه است، یه علقه طبیعی نیست، یا اگر علقه طبیعی است فرقی با قراردادهای وضعی دیگه نمی کنن. چطور تو قراردادهای وضعی حق وضع و حق در حقیقت عقد هر دو دست طرفین بود، طرفین حق دارن، هر موقع خواستن چیکار بکنن؟ از همدیگه جدا بشن، هیچ فرقی هم تساوی حقوق زن و مردم این دلالت رو تشدید میکند که هیچ در حقیقت تفاوتی بین اینها نیست. من ببینم این پنج قول رو که ایشو ذکر کرده بود اگر پیدا بکنم بعد توی بس. بله چند؟
235.
اما من زیادی مبودم این بر. بله 235. بله اونجا ایشون این پس دومین قولم این است که ذکر میکنند 235 که ارث بله بله همینجاست. بله بله تو به اصطلاح اولیشو که ایشون گفته که بله نه این پنج فرضیه نیست. بله خب حالا حال میره ببینیم از اینم همون در میاد. پنج فرضی که در مورد طلاق آوردن این است که بی اهمیتی طلاق، یعنی طلاق به عنوان همینجور که عرض کردیم یه چیز ارزشی و ضد ارزشی نیست، بلکه چی هستش؟ مثل قراردادهای دیگه است که قطع مثل ربط و قطع باش خلاصه هیچ مشکلی نداره به دست هر دوست. این یه قول است. تعبیرشون این است که ایشون میگه که بیانشون این است که میگن عشق دوم همیشه دلپذیرتر از این، قابل توجه دوستانی که خلاصه رگ غیرتشون میخواد الان ورم بکنند این حرفا چیه میزنی، یعنی ناراحت شد منتها ما اینو داریم نقل قول میکنیم، ما رو کتک نزنید. اینا میگن که عشق دوم همیشه دلپذیرتر از چه برازن چه برای مد، لذا در حقیقت حق این که بتونه به لذتش برسه طبیعیه، برای این حق داره که از این بگذره تا به اون بعدی که دلپذیرتره برسه. این رو به عنوان دلیلشون ذکر میکنن، این نگاه اول که فرق با قراردادها دیگه نمیکنه، بلکه عشق دوم ده. دومیش این است که ازدواج یک پیمان مقدس است که عرض کردیم، لذا چون پیمان مقدس است همیشه با ثابت و محفوظ بماند که کلیسای کاتولیک از این پشتیبانی میکند. سومی این است که ازدواج از طرف مرد قابل فسخ و انحلال است و از طرف زن به هیچ نش قابل انحلال نیست، که اینم یک نظر است که به عنوان مرد سالاری مطرح میشه که در دنیای قدیم این قول متبع بوده، امروز البته به صورت مطلق اینجوریش طرفدار نداره. ایشون نوشته چهارم این است که ازدواج مقدس و قانون خانوادگی محترم است، اما راه طلاق در شرایط مخصوص برای هر یک از زوجین باید باز باشد و راه خروجی زوجه از این دنبست باید به یک شکل و یک جور باشد، یعنی اگر راه رو باز گذاشتیم برای هر عصب بس ازدواج است، ولیکن امکان طلاق هست و امکان طلاق هم برای زن و مرد با در نظر گرفتنی که اصل ازدواج است، امکان طلاق به عنوان یه راه نجات مساوی است. اینم قول چهار. و قول پنجم که ایشون میگه نظر اسلام است این است که ازدواج مقدس و قانون خانوادگی محترم و طلاق امر منفور و مبغوض است. درسته؟ اجتماع موظف است که علل وقوع طلاق را از بین ببرد، یعنی همه باید دست به کار بشن. حالا میگه بعد که همه باید دست به کار بشن یه بحث فردی نیست، که علل طلاق چی بشه؟ از بین برده بشود. در این حال قانون نباید راه طلاق را برای ازدواج‌های ناموفق ببندد. در مقابل قول کلیسا میگه نه، با اینکه منفوره اما راه نباید بسته باشد. راه خروج بله، راه خروج از قید و بند ازدواج هم هم برای مرد باید باز باشد هم برای زن، اما راه خروج برای مرد و زن یکسان نیست. دقت کردید؟ ببینید اون قول چهارم بود که به اصطلاح اصل ازدواج است، راه خروج ولی باید باشد، ولی راه خروج برای مرد و زن یکسان است، یکسان است، حقوق مساوی است در این مسئله. پنجمی که قول اسلام است میگه ازدواج مقدس است، طلاق منفور است، این منفور بودن طلاق رو میپذیرد، طلاق منفور است، اما راه بسته نیست برای به اصطلاح این طلاق اگر زندگی قابل تحمل نباشد، ولی در این حال راه زن و مرد برای طلاق یکسان نیست. این رو به عنوان نظر نه. پس بین پنج قول تقریبا مرزها معلوم شد دیگه، اقوال معلوم شد که پنج قول چگونه است. اونی که الان توی نظام مثلا غربی اجرا می شود اون قول اول است که به راحتی چی میشه؟ به راحتی حق، هر دو حق دارن، مساوی مثل قراردادهای دیگه، چون اساس بر لذت بردنه، اساس بر کامجویی و لذت است. پس اگر لذت بیشتر جای دیگری امکان پذیره چیه؟ مثل یه قرارداد دیگه، سود بیشتری یه جای امکان پذیره، قرارداد قبلی رو میتونی چیکار بکنی؟ لغو بکنی، فسخ بکنی قرارداد بعدی رو. حد اکثرش این است که در قالب قرارداد قبلی که شروطی که داشتی رو انجام بدی. تعهد کردی اگر قرارداد رو به هم بزنم اینقدر خسارت بدم، خسارت رو میدی، بعد چیکار میکنی؟ به قرارداد بعدی میپردازی. این نگاه مثل قراردادهای دیگه است، مثل در حقیقت عقود دیگره. به عنوان یه پیمان طبیعی بهش نگاه نمی‌شود. اگر به عنوان یه پیمان طبیعی نگاه می‌شد، اون موقع شکستن یک پیمان طبیعی ضربه به طبیعت است، و چون ضربه به طبیعت باید حداقلی باشد، مدارا باید حداکثری باشد. دقت می‌کنید؟ نه، اینجا اینجوری نیست. میگه اصل لذت است، و چون لذت بالاتر در دومی امکان پذیر است، اصل در این است که به راحتی این جدا بشه. ببینید مبانیش مسئله است، الحاق مسائل به مبانیش. اگر این نگاه رو بکنیم وقت بعد قوانینی که نوشته شده رو آدم میتونه بفهمه بر چه مبنایی نوشته شده. معلومه این پنج قول رو ایشون مطرح میکنن. بعد خلاصه شروع بله
چون راه پنجم مزایای راه دوم و چهارم داره، یعنی چون هم منفور طلاق جهتی که کلیسا
ما قائلیم به این که در حقیقت هر به اصطلاح با طبیعت سازگار، یعنی اگر گفتیم با طبیعت این سازگاره، بالاتر از اونش که مزایای اونا رو داره، چون مزایای اونا رو داشتن فقط مهم نیست، چون اقوال بشریه، اقوال بشریه درسته میگم، اقوال بشریه دیگه. حد اکثرش این است که اونها رو در خوش داشته باشد، میشه یه قول بشری، این تنها مزیت نیست. بله مزایای اونها رو که درست باشد دارد، اما در این حال ما این رو به عنوان قانونی که مطابق با طبیعت است، مطابق با فطرت است، این مهمتر از اونه، چون ممکنه یه موقعی مزیتی رو بشر ببیند و این مزیت تو قانونی که مطابق با طبیعت نباشه، به این جایی برسه همه کامجویی براشون چی باشه؟ کامجویی براشون لذیذ باشه، اما در این حال تخته بشه طبیعت، اینو تخته بکنند و اسلام مطابق طبیعت حکم بکنند، اب نداره. یعنی این اینجور نیستش که اگر این قبلا هم داشتیم که اگر مردم در پسندشون به جایی رسیدن که یه چیزی رو میپسندن ولی خلاف طبیعت باشد، اسلام خودش رو از جهت قانونی موظف نمیبیند که مطابق مده مردم و پسند مردم قدم بردارد، و اینها تو این چهار قول قبلی پسند مردم است، هر کدام مطابق پسند عرفی و زمانی و جامعه‌ای قولی رو انتخاب کردن.
قول اول که قول کاتولیکا که پسند مردم،
چرا دیگه اونم قول پسند مردمه، قول دوم بود که در اینجا قول دوم میشد، که میگه پیمان مقدس است که اینها در حقیقت چون ما قبول نکردیم که با بله نمیپسنده، به عنوانی که عرف مذهبی قائل به این میپسنده، به این عنوان، چون اینو حرف دین میدونن، هرچند توهمی، هرچند توهمی دین نیست، حرف اگه حرف دین باشه میگیم خدا گفته، خب میگیم این دیگه عرف مردم نیست، اما اگر متدینینی به قول برسن خلاف اون که حرف خدا باشد یا قائل نباشه که این عرف خود اینه یا عرفه که این میپسنده، اگه زورشون برسه اینو حاکم میکنه، الان اینو حاکم کرده.
اسلام موظف نمیدونه خودش رو بر اساس پسند تطبیق بده.
بله.
پسند عمومیه یا عرف خاصی؟
پسندهای عمومی گاهی متفاوتن. مثلا ببینید که این جمع یه پسندی داره، جمع دیگری پسند دیگری داره. نه به عرف قالب توی محل و مکان و زمان، ولی توی این زمان این پسند عرف، تو زمان دیگری پسند دیگر، هر دو پسند حساب میشه، ولی به لحاظ زمانهای مختلف، به لحاظ مکانهای مختلف. اسلام خودش رو تو قالب هیچ کدوم از اینها موظف نمیدونه مطابق پسند حرکت بکنند. خداست
اون قول دوم بخواد اینکه پسند مردمی بوده قائل نشده، اتفاقا چون قائل دین مسیحیت به این پسند مردم مذهبی هم میشده.
خب این نداره،
خب نمیشه این انگوزت که او تابع پسند مردم. نه
تو بعضی اقوال
ببین
تو بعضی از اقوال دیگه هم همینجوری، مثلا میدید که قول به این که کامجویی لذت بیشتر، عشق دوم لذت بیشتره، اول وقتی که وارد میشه مردم مقابله کردن، قبول نکردن، اما کم کم چی شدش؟ کم کم تجربهش کردن میپسندن. از اول اینجور نبود که این قول بیاد همه بپذیرن، مقابله شد باهاش و خیلی زحمت کشیدن تا تونستن اینو به راحتی بین همه جا بندازن. پس هر قولی که میخواد مورد پسند قرار بگیره اول به صورت نظریه میاد، اول به صورت خاص میاد، کم کم خلاصه عمومیت پیدا میکنن. کم قولی پیدا میشود که از اول همه مردم با هم پذیرفته باشن، حتی خلاف چی باشد. اگر اونجوری باشد عمدتا مطابق فطرته، اگر اونجوری باشد عمدتاً چیه؟ مطابق فطرته، عمدتاً مطابق فطرته.
اما اینجا دیگه نگیم این قول تابع پسند مردمه، این اشکال وارد نیست دیگه. شما میگید این قول میاد مردم نمیپسندنش، ولی بعدا خودشون تطبیق میکنن علاقه من میشن بهش، دیگه این انگه بر این قول نیستش که تابع پسند مردمه.
ببینید مردم پسندیدن در برهی الان رو نگاه نکنید، یعنی کلیسا چند سال داره حاکمیت داره؟
اسلام هم مردم در یه برهه پسندیدن.
عرض کردم اگر اسلام هم، اگر قول اسلام هم، اگر قول اسلام هم به عنوان وحی متصل نباشد، مسلمانی یا متدینی باشه، خب بعد اونم قول پسند مردمه، حجیتی نداره. مگر متصل بشه به یه سیره متشرعه که به اسلام بخورن، یا سیره عقلا که به عقل بخورن. خب همین رو داریم میگیم، میگیم اینا مدعی هم به شر، اما تو متونشون برای این مسئله چیزی نیست. یعنی ما داریم از ادعا کردن کفایت نمی کنند، باید اثبات کنند.
ولی به خاطر خواست مردمشون اینو گفتن، میشه
من حرف رو عرض کردم که اینا گفتن و بعد مورد پسند متدینین قرار گرفت. مثل قول این که الهی‌گری پسند عمومی نیست از ابتدا، گفته شد تا کم کم مورد پسند قرار گرفت. تو اون وقتی که مورد پسند قرار گرفت میتونیم بگیم مورد پسند مردمه یا نه؟ اون وقتی که الهی‌گری اولین قول‌هاشو بیان می‌کنه،
ولی این اشکال نیست.
اشکال به چی؟
خدشی نیست، ضعفی نیست.
نمیفهمم. میگیم یه موقع یه قولی تازه ابداع شده، تا مورد پسند مردم قرار گرفت زمانی میبرد. وقتی مورد پسند قرار گرفت میتونیم بگیم این الان مورد پسند مردم است. همه اقوال عمدتا اینجوری هم، چه دینی باشه چه غیر دینی، همه اقوال عمدتا اینجوری هم، درسته؟ پس وقتی که مورد پسند قرار، یه موقع یه قولی رو میگن هیچ موقع مورد پسند واقع نمیشه، او از این دایره خارج است، چه دینی باشه چه غیر دینی، مورد پسند من اصلا واقع نشده هیچ موقع، درسته همیشه مقابله شده باهاش، همیشه رد شده، خب اون اصلا مورد پسند واقع نشده. اما اقوال همیشه یه دوره بوده غریب بودن، تازه مطرح شدن. سوسیالیستی و کمونیستی هم یه دوره اومد مختص به سر کی بود؟ خود اون تئوریسیناشون. بعد کم کم اومد مورد پسند واقع شد و بعدم از دور خارج شد. مثلا
کلامتون من متوجه نشدم که شما گفتید اسلام یک طرف، اون چهارقول یه طرف دیگه، اسلام خودش رو تابع پسند تطبیق نمی‌کنه ولی اونها بر اساس پسند تطبیق
می‌کنه. ایشون فرمودن که اسلام مزایای اون چهار تا رو داره، به اصطلاح جامعه. گفتم نگیم اینجوری، اگه بگیم اونجوریه چون اونها مورد پسند مردم واقع شده و پسند مردم یه قول بشریه، مزیتی نیست برای اجرا. چرا؟ نه برای مبنا، یعنی مزیتی به عنوان مبنای قول پنجم نیست. بله اگر قولی بخواد اجرا شه باید مورد پسند مردم قرار بگیره، حالا یا تعبدن یا ترسن یا شوقن، هر چیز باید مورد پسند مردم قرار تا امکان اجرا پیدا بکنن، و الا مورد پسند قرار نگیرد به هر دلیلی، یا ترس از ترس یا شوق یا خلاصه هر چیزی اگر نباشه خب اجرا نمیشه. این حالا باشه این قول، ولی اجرا نشه که فایده نداره که. بله خب این پنج قول رو ایشون بیان میکنن. بعد تو مبانی که ایشون مبنی رو مطرح میکنند در رابطه با ازدواج، روی مسئله خیلی پردازش کرده. دوستان حتما رجوع بکنن که روز به روز ببینید اون فرهنگی رو که کامجویی اصل باشد، الان ببینید تو جامعه ما نمادهایش داره چی میشه؟ داره عمومیت پیدا میکنن. و این وقتی نمادهاش که اصل بر کامجوییه، اصل بر اون نگاه طبیعی نیست، تو ازدواج خیاتون هست، بحثش مفصل تو المیزان داشتیم. وقتی اصل بر کامجویی شد، بر لذت شد، کلن زندگی اون عقد این قرار داد یه نگاه دیگری بهش میشه. لذا چون از کامجویی هر جا کم بشه یا امکان کامجویی دیگری فراهم باشد بالاتر، به راحتی چی میشه؟ به راحتی فسخ میشه. طلاق متناسب با این شکل میگیرد، طلاق متناسب با این شکل. لذا اگر میبینیم که مثلا در کشورهای غربی سرعت طلاق زیاد بود، بعد به کشورهای شرقی کشیده شد، مال این است که فرهنگ اونجا مبانیش به مبانی اینجا کشیده شده و اساس در زندگی بر کامجویی قرار گرفتش. و وقتی که میدن امکان کامجویی بالاترش بیرون از این چارچوب امکان پذیره، به راحتی این چارچوب رو چکار میکنن؟ تعویض میکنن، عوض میکنن، یا نه اعتنا بهش نمیکنن. این مهمه، این نکته که نگاه ما به ازدواج بر چه اساسیه. اگر نگاه جا افتاد فرهنگش، اون وقت تمام حقوقی که برای ازدواج چیده می شود، طلاقی که برای این قرار داده می شود، شخصیتی که به زن و مرد تو این و مأموریت هایی که برای زن و مرد تو این نگاه دیده می شود، کاملا متفاوت میشه. دیگه یکسان نیست، دیگه مثل اونا نیست. نمیشه مأموریت ها رو مثل اونا تعریف کرد، حقوق رو مثل اونا تعریف کرد، مبنا رو مبنای دیگری تعریف کرد. تمام حقوق و مبانی همینجور که ایشون گفت مطابقه با چیه؟ مطابقه با تعریف ازدواجه. پس اگر ما الان ازدواج اون مبنا رو کاملا برامون روشن نباشه، تمام حقوق و مبانی که دور دنبال این چیده میشه، این اختلاط و التقاط توش ایجاد میشه و بعضی از این و بعضی از اون دیده میشه. حتی اونجایی که داریم اسلام رو میخوایم به دست بیاریم، چون مبنا نداشته باشیم، باعث میشه که دو پهلوها یا جاهایی که اجمال دارد، اجمالها رو در حقیقت چکار بکنیم؟ چون مبنا نداریم، نتونیم درست به اون نکتهش و به روحش برسیم. به فرمایش از آیت الله بهجت، روح و ذوق مسئله برامون تو اسلام تو این مسئله روشن نشده اون وقت، اگر مبنا رو نفهمی. لذا باید این مبنا فهمی توی این اصول حتما رو، لذا این جاش تو فقه خالیه، خداییش جایی مسئله تو فقه ما چیه؟ خالیه. که روح هر بابی، اولا روح کلی فقه، بعد روح هر کتابی، بعد روح هر بابی از کتاب توی اون درقه چی؟ این باید چی بشه؟ روش کار بشه. وقتی اینا باید به هم مرتبط باشن، همونجوری که مرحوم علامه میفرماید که این خیلی هم نکته جالبی است که قرآن یک هدف دارد، درسته؟ غرض دارد، که سو هر سوره‌ای تحت این غرض کلی غرضی و مأموریتی براش تعریف شده و هر آیه یا دسته از آیات طبق غرض سوره مأموریتی به عهده‌اش گذاشته شده. لذا اگر انسان میخواد هر آیه یا سوره‌ای رو تفسیر بکنه، حتما باید به غرض این آیه توی مجموع آیات و بعد تو سوره و بعد تو قرآن ناظر باشد تا بدونه که این چه کار داره ازش میاد. این هرچی این رو بیشتر بشناسه، این نگاه منظومه ای رو یاد بگیره، با این نگاه حرکت بکنه، بعد ببینه حکمی که میکند، معنایی که پیدا میکند عظیمتر میشه. مثل همون چشمی که تو بدنه یا چشمی که تنها روی میز تشریح دیده میشه، هر کدوم یه اصلی داره، هر کدوم یه چیزیه. اونی که تو بدنه همه آثار روی میز تشریح داره به اضافه، ولی اونی که روی میز تشریح حیات نداره. او یه موجود مرده چند ساعت عمر دارد، به سودی هم فاسد می شود، ولی این 80 ساعت 100 سال عمر دارد، مرتبط با تمام اجزاست. این نگاه منظومه، این نگاه حیات دار است. لذا جایی که نظام بیولوژیکی باشد، حیات داشته باشد، اونجا نگاه منظومه معنا میده. در جسم به تنهایی بدون روح نظام منظومه معنا نمیده. و ما قائلیم به این که حیات فرهنگ اسلامی حیات دارد. اگر حیات دارد، نظام دارد، مرتبطن با هم دیگه. احکام جدا جدا نیستن، بلکه احکام چی هستن؟ مرتبط با هم معنا پیدا میکنن و اثر گذارن. بله فرموش داشت
معنا رو بر اساس طبیعت
نه دیگه طبیعت ما گفتیم که ببین اینا رو قبلش برای گفتگو کردیم، گفتیم که تک تشریع با تکوین تطابق دارد، درسته؟ یه قانون در سر تا سر عالم حاکمه، منتها تو هر جایی خصوصیتی پیدا می کند، اما روح کلیش یه قانونه. این قانون اگه این روح کلی رو پیدا کردی تو همه اینا سرایت دارد. اینها تفکیک نمیشه از هم دیگه، سرایت داره. این مهمه که روح کلی رو پیدا بکنیم. بعد وقتی روح کلی رو پیدا کردیم اون موقع چیکار بکنیم؟ اگر در جایی انسان شک کرد میتواند با استناد به روح کلی جزئیات رو، اگر دو فرد امکان پذیر شد براش نمیدونست کدام یک از اینهاست، با استناد به روح کلی میتونه تشخیص بده کدام یک از اینها اولویت دارد یا اصلا به حق است.
دست پیدا کردن به همین مبنا خیلی مهمه، یعنی تو فقه یا
بله خب کار نکردیم دیگه. عرض ما این است که همچنان که تو فروع ما به تنهایی کار کردیم، تو این اصول که خود اینها یک اصول حاکم است کمتر کار شده. ما الان تو هر کتابی از فقه بخوایم وارد چی اصول حاکم نداری تو اینجا، مگر اون اصول حاکم عمومی که اصول لفظیه باشد یا اصول در حقیقت، همونا رو داریم که اونا تو مرتبه استظهار است نه تو مرتبه محتوا و قال. ما اینو که داریم تو نظام روح و معناست نه تو نظام ظاهر، یعنی اون تو نظام زیه استظهار است، اون احکامی که الان اصولی که داریم تو نظام استظهار است و اون تو نظام، اما این تو نظام در حقیقت روح حاکمه بر حالا یا کل فقه یا کتاب‌های فقهی یا ابواب کتاب‌ها، یعنی هر کدوم از اینا مثل همون سوره که عرض کردم قرض داره، هر کدوم از اینا باز چی میشه؟ خودش جای کار داره که ممکنه که مثلا در ازدواج چی هستش؟ در بحث اصل ازدواج روح حاکم باشد. وقتی این روح حاکم شد او وقت میبینید که این روح حاکم در ازدواج میتونه تو مسائل ما حتی تو نحوه در حقیقت این که قوانین حاکم جای اگر شک میشه به کد غیر از اون اصول ظاهری که باید رعایت بشه، با نگاه به این کدام اولویت دارد یا کدام اصلا احق است و کدام حق است، یعنی تمام اینا امکان پذیر است. لذا جا داره یه همچین مسئله تو نظام فقهی ما جاش خالیه که آقای بهجت اینو میفرمود که اون نگاه ذوق فقه که روح حاکم بر اونجاست، روح حاکم بر اون. مثلا ایشون مثال زدم بارها براتون، ایشون میفرمود که مثلا وقتی که تو این مسئله رو به خصوص ذیل همین صلات جماعت داشت ایشون بیان میکرد که وقتی که مأموم اقتدا کرده به امام دارن نماز میخونن، تو وقت نماز مأموم سر بلند کرد از رکوع اشتباهاً عمدن یا سهواً سر بلند کرد از چی؟ زودتر از امام. اگر میداند که به امام میرسد لازم است که چی کنه؟ حتما در حقیقت به رکوع برود، اگر ادراک میکنه رکوع امام را، با اینکه رکن اضافه میشود نماز باطل نیست. ایشون میفرمود علتش این است که حکم جماعت مقدم بر حکم نماز است، این روح مسئله است. میگه در حالت عادی سهوا یا عمدن رکوع زیاد بشه چیه تو نماز؟ مبطله، درسته؟ رکن نمازه، مبطل نماز. اما تو حالت جماعت چیه؟ نه فقط مبطل نیست بلکه واجب و لازمه که این رجوع کنه برگرده. این نشون میده از این روح استفاده میکنه، میگه این چه روحی رو ازش استفاده میشه؟ ایشون میفرمود میگه نشون میده ذوق فقه در این است که حکم جماعت در نماز اولای بر حکم نماز است. خب اگر این رو به عنوان یه حکم است، این نگاه دقیق میشه. ببینید این فقیه فقط فرق رو نگاه نکرد بلکه از فرق رسید به یه چی؟ به یه اصل، به یه روح حاکم. میگه این ازش این درمه، خیلی شجاعت میخواد حرف زدن که روح جماعت، خیلی حرف دقیقی هم هست تو نظام های حاکمیتی، این خیلی به کار میاد که اگر کسی تونست این روح رو در اینجا حاکم بکند بعد از اینجا بیاد بالاتر، بعد بیاد ببینه آیا این تو مرتبه بالاتر امکان پذیر سرایتش یا فقط تو نماز امکان پذیره. دقت میکنید؟ اگر دید نه تو موارد مشابه فقهی دیگر و کتابهای دیگر هم این چیه؟ حاکمه. بعد به عنوان یک اصل کلی، به عنوان اصل کلی و روح کلی اگه تونست اینا با مراتبش دیگه، نمیگیم الان هست دیگه.
سوریه.
بله؟
زمین
سوریه زیاد دارم. همین حرفی که میدونید که همین حرفی که اخباریون به اصولیو میزنن، یعنی اخباریون به اصول میگه من شما وقتی اصول خاصی قرار بدید اصول زمینه سوریه، دست نزنید، فقط متکی باشید بر چی؟ بر اخبار و ظاهر، هیچ دست به هیچی نزنید. یعنی نیاید خلاصه تعارض و باب تعارض و تعادل و تراجی و تضاهم اینا هیچ دست نزنید. چرا؟ تو سوره این اینجا هم اینجا ببینید قاعده و قرار مونتا شما بگید که باید محکم کاری کرد. البته چطور در قیاس منصوص الاله شما میپذیرید که منصوص الاله باشد که تو عمم و تو خصص؟ مگه نمیپذیرید؟ مگه نمیپذیرید قیاس منصوص الاله تو عمم و تو خصص؟ مگه نمیپذیرید این رو در فقه؟ میپذیرید یا نمیپذیرید؟
موردی بله، ولی اگه
قیاس ببین قیاس منصوص، نه دقت بکنید قیاس منصوص الاله موردی نیست، قیاس منصوص الاله اصل کلیه، یعنی اگر منصوص الاله شد تو عمم و تو خصص، اینو میپذیرید یا نمیپذیرید؟
تمام مورد تو عمم و تو خصص، نه در مورد
ببین قیاس منصوص العلت الان کاری به مورد نداری، میگیم قیاس منصوص العلت اگر جایی به دست آوردید که این قیاس منصوص العلت است اصلا کاری نداریم، شرب خمر یا چیز ببینید الان کاری نداریم، شرب خمر اینو به عنوان قاعده کلی میپذیرید یا نمیپذیرید؟ هر جا که در حقیقت منصوص العلت بود تو عمم و تخصص، شما بگو این فردشه میگیم تو عمم، بگو اون فردشه میگیم تو عمم و تخصص، اصل مسئله کلیت داره، این سر نیست، حد دارد برای خودش، درسته؟ هرچند ممکنه یک کسی یه غیر منصوص العله رو منصوص العله ببینه و تو عمه و تخصص بکنه، این غلط در تطبیقه، نه غلط به لحاظ قانون. پس ما اگر یه جایی امکان سوء استفاده یا غلط برداشت غلط هست، قانون رو خراب نکنیم، اصل رو خراب نکنیم، بگیم که چی هستش؟ مراقبت میخواد که انسان به استحسان و ذوق نیفته، درسته؟ انسان به استحسان و ذوق نیفته، لذا در حقیقت چون سخته تمیزش هم سخته، کسی طرفش نرفته به راحتی، دلیل بر غلط بودنش نیست، چون سخته حدود و ثغورش رو تعیین کردن سخته، درسته؟ اما اینکه حدود و ثغور تعیین کردن سخته و جرأت نشده طرفش برن، اصل مسئله رو باطل نمی کنه که، اصل مسئله سر جاش صحیحه، مطابقیم بگیم سخته، دست بزنیم بهش ممکنه که از اینم کس بعض رو خرابتر بکنیم، این بحث دیگری، یه قدرت نداریم دست نمیزنیم، بله ممکنه یه فقیه شجاعی و قوی و قدری مثلا چی بشه؟ بتونه با سلطه کامل حدود و ثغور این رو بیاد مثل شیخ انصاری تو یه زمانی بتونه چیکار بکنه؟ حدود و ثغور برای این تعیین بکنه که او بشه یک نقطه عطفی و بتونه در حقیقت یه کاری کرده باشه که بعدی‌ها در حقیقت کار بکنن، یا در حقیقت تو یه جایی که بحث اصول اصلا پایه‌گذاری شد چی بشه؟ اون در حقیقت بقیه هم اعتنا بکنن در مقابل اخبارگری، عیبی نداره این مسئله، اما اصلش رو بپذیریم که امکان پذیر است، نگیم اصل غلط هست، ولی خب بله کی میتونه این قدرت رو دارد حدود و ثغور رو تعیین بکند؟ اون بحث دومشه که نباید هم به هم بزنیم به طوری که جایی بحث استهزان و ذوق بشه. عرض کردم آقای بهجتی رو میفرمود، خودم که نمیگم که، ایشون میفرمود به عنوان یه فقیه متزلزل تو بحث جواهر، تو بحث صلات جمع نوارم احتمالاً برد کردن، نوارش هم از دیگه بگی مدرک هم هست. ایشون میفرمود اونجا ذیل همین بحث رسیدن به رکوع امام و سربلند کردن از رکوع امام، اونجا این رو میفرمود اون بحث، بحثش هم کاملا معلومه میشه در حقیقت کسی ردیابی کنه برسه به بحثش، مبهم هم نمیگیم که ایشون گوی روح در حقیقت حکمه، که این روح حکم نشون میده اگر انسان به این رسید این قابل در حقیقت چی هستش؟ قابل صراط در کل نمازه. بعدش میفرمود این اصلا ممکنه روح کلی نظام تو نظام تو نظام احکام باشد، که احکام جماعت در اون جایی که شبیه نماز است، نه مطلق، در اون جایی که شبیه نماز است، حکم جماعت بر حکم در حقیقت چی؟ اون عبادت مقدم باشد. اگر اینجوری باشه تو نظام ها، اگر اینجوری باشه فرض دیگه، لو فرضه که این ثابت بشود و عمومیت پیدا بکند، تو نظام حاکمیتی از اصول پرکاربرد میشه که نظام اجتماع با نظام درقت عبادات چی داره با هم دیگاهی تضاهم ایجاد میشه و اهم و مهم میشه که باید چه کرد. لذا اگر یادتون باشه امام رحمت الله علیه میفرمود، این بیان امام دیگه تو صحیفه نورم هست، فرض محال است اگر عمد دائر، ایشون فرمودا اگر عمد دائر بشود بین حفظ نظام و چی؟ یا وجود مبارک امام زمان. یادتون هست یا نه ایشون چی فرمودا؟ حفظ نظام واجب است، چنانچه وقتی پیش آمد بر این که امام حسین علیه السلام بخواد نظام جانشو فدا کرد تا چی بشه؟ نظام چیز برگردد، امام جانشو فدا کرد امام حسین علیه السلام برای اینکه اون نظام برگردد، نظامی که داشته مختل می‌شده، یعنی کار که امام حسین علیه السلام برای حفظ نظامی بود که مختل شده بود.
ساختار نیست، آرمان‌ها و ارزش‌هاست.
معلومه دیگه، مجموعه از یه چیزی است که در حقیقت ساختارها و ارزش‌ها و همه رو با هم در حقیقت کار می‌کنه، شکل میده. این میشه نظام. که در حقیقت فقط هم ساختار و ارزشات به تنهایی نیست. ساخت ارزش‌ها فقط به تنهایی، ساختار با ارزش با هم، نه ساختار به تنهایی. ساختار به تنهایی ارزشو ندارد، قالب به تنهایی اون ارزشو ندارد. قالبی که این روح توشه، مثل بدنی که چی هستش؟ روحی دارد. این بدنی که روح توشه، این بدن هم چی هستش؟ حفظش از اوجب واجبات، باید حفظش کرد، نباید بذاریم به سادگی آسیبی به او برسه، چون این داره اون روح رو نمایان میکند، آشکار میکند. تو این تنها قالب نیست، ولی پس این نگاه اگر باشه بعدها خیلی بکار. لذا تو نظام بحث ازدواج این بحث مهمه که اگر اون روح حاکم توش دیده شد، اگر اون هدف و غرض اصلی توش دیده شد، تمام احکام مبتنی بر این شکل میگیرد. لذا اگر گفتیم که اصرار داشت ایشون تو بحث ازدواج که اون حقیقت بحث ازدواج برگشت من به این نظام طبیعی که اون بحث در حقیقت ابقای نوع است، یادتون هست یا نه که بحث ابقای نوع است و بحث لذائذ و بهره‌مندی ها هدف وسطاست نه هدف نهایی. پس اگر امر طلاق رو میخوان شکل بدن متفرع بر این مبتنی بر این باید نگاه بکنن به این مسئله. دقت کردید مبتنی بر لذا روایات مختلفی هم هست. حضرت مثلا یک کسی آمد روایت رو ایشون ذکر میکند که یک کسی آمد پیش پیغمبر اکرم ظاهرا بودش، میاد پیش پیغمبر اکرم بله ایشون نیت خانی داره، ببین نیت خانی داره بله همین 253 بله اونجا دارد که در کافی شریفه میگه رسول خدا مردی رسید از اون پرسید با زنت چه کردی؟ گفت رو طلاق دادن. فرمود آیا کار بدی از اون دیدی؟ گفت نه کار بدی از اون ندیدن. قضیه گذشت بار دیگر ازدواج کرد و مدتی بعد دوباره اون زن رو پرسید چه زنت رو چکار که گفت طلاقش دادن. گفت کار بدی که؟ گفت نه. دوباره مدتی بعد ازدواج سوم و ازدواج چهارم پیغمبر اونجا فرمودن که خداوند دشمن می‌دارد و لعنت می‌کند که مردی را که دلش می‌خواد مرتب زن عوض کند. یعنی زن عوض کردن هم لذت جویی کامجویی فقط صرف این باشد، با اینکه این اختیار انسان است. انسان نگفتن حق نداری که کامجویی داری، اینکه کسی نگفته حق نداری، اما در این حال فرمود در اینی که کار حرامی نکرده، کار حرامی کرده اما خداوند دشمن می‌دارد کسی را که می‌خواهد دلش می‌خواهد مرتب زن عوض کند و زنی را که دلش می‌خواهد مرتب شوهر عوض کند. یعنی این دو طرفش چیه؟ مبغوضه. چون این با نظام طبیعتی سازگار نیست. هرچند تو اختیار انسان هست اما با نظام اون نگاه به ازدواج این غلطه. تو اون اهداف نمی‌گنجه. تونستم عرض برسونم؟ ببینید هر چیزی شدت بغض بهش و غلط بودنش با اون قرضی که براش جعل شده باید نگاه بشه. نسته ما عادت نکردیم نگاه قرضیاب و ساختارمند رو نسبت به احکام داشته باشیم، بلکه نسبت به احکام نگاهمون چیه؟ نگاهمون فرعیه، جزئه و این خیلی مزایا رو از ما حذف میکنه، خیلی چیزها رو از ما میگیره، خیلی تبیینها رو، خیلی کاری که آقای مطهری کرد که خیلی جذاب بود، کاری که علامه کرده خیلی جذاب است، این است که هدفمند و نظاممند و ساختارمند اینا رو نگاه میکنن. وقتی ساختارمند آدم میده چقدر تو این مجموعه که میاد این تو این قالب قرار میگیره، همه با هم هم وزنن و مرتبطن، یه کار غلط همه رو به هم می‌ریزد. اون وقت عظمت قبحش از طرفی و عظمت در حقیقت ارزشش از طرف هماهنگیش از دو طرف وقت بیشتر آشکار میشه. به جایی که هر چیز رو چی ببینیم؟ حجاب رو منفصل ببینیم، طلاق رو منفصل ببینیم، نفقه رو منفصل ببینیم، ارث رو منفصل ببینیم، همه اینا حتی خود ازدواج رو منفصل ببینیم. اگه اینا منفصل دیدیم یه نوع نگاهی که الان حاکم تو وجود ما عمدتاً
این که در یه سری احکام و به ملاکات دسترسی داریم از این نمیشه نتیجه گرفت که پس به همه این احکام ملاکاتشون رو دسترسی داریم بهش. اینی که در بحث خانواده و بحث زمان میتونیم منافع تشخیص بدیم، میتونیم بفهمیم که ملاک حکم چی بوده، این باعث نمیشه که ما بگیم که پس در همه این احکام ما میتونیم به ملاک با دسترسی پیدا بکنیم و یک اون روح حاکم رو تشخیص بدیم.
بحث ملاک ها یه بحثه، بحث روح روح حاکم
جمعه
تو فرقه بر این بحث بحث چرا مرتبط با بحث روح حاکم بحث دیگری. بحث روح حاکم گاهی ممکنه ما فتوای فقهی از ابتداد ها یقین نکنیم، ازش استفاده نکنیم، اما ما رو در انتقال خیلی اثر میگذاره. وقتی که نگاه میکنیم به دلایل مختلف، یه موقع اینها رو به نگاه منفصل نگاه میکنیم، یه موقع به دنبال این هستیم که روح حاکم توشون چیه. از اینا اینو ما دنبال این نیستیم الان روح حاکم پیدا کنیم توی دلایلمون. کفایت میکنه و قناعت میکنیم به چی؟ به فرع منفصل. قبول ندارید اون رو؟ یعنی وقتی که نگاه میکنیم حد اکثر نگاه میکنیم ببینیم علت ذکر کرده براش یا نه.
زمین سفیه قواعد فقهی فقها تا اونجایی که تونستن روح حاکم خواستن در بیارن.
نه اینجوری نیست، اصلا اینجوری اصلا تو صلات جماعت بین جماعت و عبادت شما روح حاکم الان دارید؟ نه اصلا روی کار نشده. نمیگیم کار نشده، یعنی این در این کارها چون تو نظام اجتماعی به فرمایش علامه طباطبایی واسه زیبایی داره، ایشون میفرماد شیعه تو بحث اجتماعی خیلی ضعیف بوده چون همیشه چی بوده؟ حاکمیتی نداشته و لذا تو احکام فقهیش، تو احکام اخلاقیش، تو احکام اعتقادیش مبانی اجتماعیش خیلی ضعیفه.
چون برای اینه که ما بپذیریم که دسترسی داریم، ما اصلا اون
بسام سر همونه که ما این رو این کبرا رو باید بپذیریم که ما دسترسی داریم و بعد حالا دسترسی
این دسترسی که کسی نمیگه که دسترسی مطلقه، که دسترسی تشکیکیه. یعنی اگه کسی بگه دسترسی مطلق نداریم علت میخواد، دسترسی تشکیکیه چون قطعا یه سری علت‌ها، حکمت‌ها، یه سری روح ذکر شده. یه موردم باشه که فقط می‌خوام که بگیم دسترسی امکان پذیره، من امتناع نیست. یه موردم که باشه چی میشه حضرت فلسفی؟ یه مورد امکان پذیر باشه چی میشه؟ نفی میشه که امکان پذیر نیست، امتناع برداشته میشه. و درسته؟ خب دیگه شما این که شما میگید که میگیم امتناع که نیست که اصل مسئله. پس اگه اصل مسئله هست، هر چقدر به این بیشتر پرداخته بشود امکان بیشتری برای به دست آوردن. یه موقع اصلا قائل نیستی مثلا به این. وقتی قائل نباشی، ببینید الان روح حاکم بر نگاه در درخط تحصیل واقعا این نیستش که مرتبطن با هم همه. ما تو کلام قائلیم که اینا با هم مرتبطن، چون میگیم از یه جا آمدن، اما تو فقه اینجوری نگاه نمی کنیم. یعنی تو فقه اینها رو منعطف بر هم نگاه نمی کنیم. بله بعضی از احکام با هم بالاخره نزدیک به همان مرتبط هم میشن، مجبوریم اینا رو ببینیم، یا تضاهم ایجاد کنن یا تعارض، اونجا مجبوریم اینو ببینیم. اما تو نگاه کلان اینها رو مرتبط نگاه نمی کنیم، احکامشون رو مرتبط نگاه نمی. بعضی جاها خیلی به میدان آمده حکم، خیلی در حقیقت اون روح حکم رو بیان کرد، بعضی جا کمتر به میدان آمده. دقت میکنید اگر اینها رو ارتباط بینش رو ایجاد کنید، گاهی روح حاکم بر او کمک میکند به روح حاکم بر این، گاهی در حقیقت اجمال این با تبیین او، با مبین بودن او حل میشود. منتها چون ما این اجمال و مبین رو فقط توی حکم خاص میبینیم، همونجا روشن میکنه. این همه زحمات فقها کشیدن اجمال و مبین رو تو احکام فرعی دیدن، خیلی هم جلو رفته و حل کردن. اما اگر این اجمال و تبیین، اطلاق و تغییر در حقیقت خاص و عام، این در حقیقت اینها رو توی مطلق احکام هم با هم ببینیم، مثلا شما تو مقدمات فقهیه چند تا به عنوان اصل کلی تو فقه دارید اینجوری که مثلا حالا گاهی به عنوان قاعده فقهیه ذکر می‌شود، گاهی به عنوان چی؟ قاعده فقهیه ذکر می‌شود، که این قاعده قواعد فقهیه کشش زیادی دارد نزدیک کنه این بحث رو، منتها اونم یه شأنی از این بحثه قاعده فقهیه از آن شدش. اگر این نگاه باشه تو افق نگاه انسان، تو اخلاق هم اینجوریه. ما اخلاقمون هم عمدتاً اخلاق فردیه، حتی اونجایی که حکم می‌کنیم بر چی؟ بر روابط اجتماعی تو اخلاق، یعنی حکم می‌کنیم این باید با اجتماع چگونه رفتار کند. دقت می‌کنید بازم حکم چیه؟ حکم فردیه که این با اجتماع چگونه رفتار کند. تو اونجا هم نگاه اجتماعی نداریم، تو اونجا هم روح جمعی در اونجا دیده نشده، یه جای خالی است که حاکمیت و نظام حاکمیتی انسان رو به این سوق میده، کم کم ان شاءالله مورد تفحص بیشتر و فقه. الان خب به عنوان جای خالی خودشون خیلی جاها دارن میگن که این جای خالیش از حرف ما تنها که نیستش که.
متوجه
اینکه احتمالاً شما هم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته، من در خدمت شما هستم.
بعضی جاها خودتون
هم قائل
به
استعداد
میشید دیگه، یعنی بعضی
جاها قائلید
که ما دسترسی نداریم.
خب بله، این که کسی
اجبار نداره
که
پس وقتی که شما بفهمید جامعه میشید، وقتی که اینو قبول کردیم جرأت و جسارت وارد شدن توی این چند برابر میشه. این که شما یک فرعی رو که وارد میشید، اولا باید برداشت
بعضی
جاها رو که قبول داریم شدنیست، اونا رو که میذاریم کنار.
خب ندید
بعضی جاها مشکوه که بعضی جاها امتناعه.
شما اصل شدنی بودن رو قبول دارید؟
چون بنده میگم اصل شدنی بودن به امتناع مطلق نیستن.
خب تو کفایت من پس با هم نظری
اختلاف خب طرف جا میخوام برداشت کنم، میخوام بگم که وقتی شما بالاخره شک میکنید که آیا این
حکم یه بحث دیگریه، میگه آیا با شک کفایت میکنه به حکم رو بار کنیم، میگه نه خب مسلمه
پس باید. نمیشه پس اصلا
نه 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 پس نمیشه نه دیگه. ای بابا
ارزم همینه، میگم نمیشه وقتی که شما بذارید من یه لحظه منعقد بشه، یه حکمی که شما واردش میشید نمیدونید از امتناعی هاست یا از اون مشکوکی هاست، همین شک کفایت میکنه که شما اصلا
بله.
واردش نشید.
خب بله اون حکم آره، نه همه احکام رو،
اون احکامی که آجا قبول داریم.
ولی یه موقع اینم دقت بکنید، یه موقعی ما تا به حال به حیطه احکام از این منظر وارد نشدیم، تا حالا وارد نشدیم،
همین راهی که تا حالا وارد نشدیم دلیلش که دیگه وارد نشیم چون تا حالا وارد نشدیم پس هیچ موقع وارد نشیم نه میگه وارد بشیم
همین هم ادعای دیگه که وارد نشدیم
چرا وارد نشدیم واقعا این رو همه چیز مغرره اینا که نگاه کلامی به فقه دارن مغرره که ما از این منظر وارد که فقیه هم اصلا خودشون میان وارد نشدیم چون نیاز نداشتیم چون این رو در حقیقت بهش احتیاج پیدا نشده بوده از این منظر ما زاویه پنهان رو تو معدومه که
خب حالا ما از کجا شروع کنیم وارد بشیم؟
این بحث دومه
از اون جاهایی که
این بحث دومه
جا اونایی که من تو
ببین اینا بحث دومشه روش چی باشد اول باید قاعده مندش کنیم اونجاهایی رو که یقین کردیم هست ببینیم قاعده هاش چیه قاعده هاشو دست بیاریم هر جوری نمیشه باید قاعده مند
باشه یقین داریم هست و کاری نداریم
نه کار داریم چرا تو اونجا
خیلی
نه
اونجا که هست
نه اونجا رو کار داریم اونجا باید روش رو از اونجا دست بیاریم چطور شد اینجا به یقین رسیدیم اونجا باید روش رو دست بیاریم بعد طبق همون روشی که به یقین رسیدیم تو جاهای مشکوک وارد میشیم که تا حال کار نکرد
چرا وارد میشیم
اصلا تا حال کار نکردیم دیگه یه موقع کار کردیم به شک رسیدیم یه موقع میگیم نه کار نکردیم شک داریم اونجایی که کار کردیم و شک داریم قابل کار هست ولی اصل این است که شکه و نمیتونه بشه اما اینجا کار نکردیم شک داریم چون کار نکردیم میگه خب اونجا وارد
بشیم حجیت این از کجا میاد
دیگه خلاصه مثل این میمونه که شما میگید که به صلاح این روح حاکم شما توی کلام یک کسی که عاقل باشد نمیگی یک به صلاح روح حاکم در کرد هر چرت و پرت بگه بهتره یا منظم حرف بزنه با یک روح
همین مرحوم امام یه حرفی میزنن
که این روح حاکم خود وجود دارد که ما حرفی نداریم
دسترسی ما باید که این امکان پذیره چون این هست حکیمی حرف زده این رو
بزرگ تعبد مگه این اینجوریه مگه تعبد اینجوری نیست دیگه تعبدیه
اینا نقص نیست به دقت بخون تعبدیان برای خودش حکم همین روح حاکم داره میگه به ما میفهمونن که این با تعبدی باشه
امکان داره برای غیر معصوم که تعبدیات هم باشه تعبدی
بشه بعدم تعبدیات هم یکسان نیست بر همه یکسان نیست برای بعضی تعبدیات بیشتره چون مثل مقلد تعبدی برای مقلد بیشتر از مجتهد هست یا نیست مجتهد برای تعبدی کمتره بسیار از احکام رسیده به استدلالش بیان کرده ولی مقلد چیه؟ تعبدش خیلی بیشتره از تفاوت میکنه تعبدیات هم برای مجتهدین هم متفاوته بعضی‌ها به احتیاط میرسن آخر بعضی‌ها به حکم میرسن اینا متفاوته بس دقت کن پس این راه بازه راه بسته نیست اصل راه بازه اما باید احتیاط کرد باید احتیاط کرد البته باید احتیاط کرد نه احتیاطی که دست نزنی احتیاطی که با احتیاط دست بزنی
ما در مانحو ما گفتیم که طلاق از نظر فردی منفوره ولی یه ضرورت اجتماعی که
حالا میرسیمش نشد دیگه بحثش رو ایشون بیان دست شما درد نکنه بسم الله فرمان آقا تموم شد شما ببرید بسم الله
موجود و چقدر دخیل میدونید توی استفاده ای که الان دارید از متون میکنید یعنی الان
اصول فقه موجود 100% به کار میاد
نه خودتون اینو لمس
کردید 100% بله 100% به کار میاد اما منتها از این بالاتر هم امکان پذیره